نیمه شب به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. تنها ثانیه هایی است که به جمعه 17 آذر ماه 1396 پای می‌گذاریم. امیدوارم این آدینه و این جمعه همون جمعه باشه که انتظارش رو می‌کشیدید. اگر از ایران با ما هستید، شب بر شما خوش. آرزو می‌کنم جمعه ای امن و آرام پیش رو داشته باشید. من آرش حسنیا هستم. در ابتدای این مجله نیمه شب رادیو فردا با خبرها همراه میشیم و با مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با من. سلام و درود بر تو مهرداد، خیلی خوش اومدی.
بر شما و با آرزوی روز و روزگاری خوش برای شنوندگان رادیو فردا. تشکیلات فلسطینی از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که در اقدامی فوری خواهان ابطال تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شود. نماینده ناظر فلسطینی ها در سازمان ملل فدا عبدالهادی ناصر در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت تصمیم رئیس جمهوری آمریکا را نقض چندین قطعنامه شورای امنیت خواند که می تواند به گفته وی به جنگ مذهبی که هرگز پایانی نخواهد داشت منتهی شود. اظهارات این مقام فلسطینی در حالی مطرح شده که رئیس جمهوری آمریکا در هنگام اعلام تصمیم خود تأکید کرد که این اقدام برای پیشبرد صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها ضروری است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز جمعه جلسه‌ای در مورد تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در اعلام بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل برگزار کند. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل موجی از تظاهرات و انتقادات بین المللی را به همراه داشته است. روز پنجشنبه در تظاهرات فلسطینی ها با نیروهای امنیتی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری چندین تن زخمی شدند. هلال احمر فلسطینی اعلام کرده است که برخی تظاهر کنندگان به دلیل استنشاق گاز اشکاور 6 نفر بر اثر اصابت گلوله های پلاستیکی و 1 نفر بر اثر اصابت گلوله جنگی مجروح شدند. ارتش اسرائیل به کار بردن گلوله جنگی در مقابله با تظاهرات را تکذیب کرده است. خبرگزاری‌ها از تظاهرات در اردن، تونس، پاکستان و کشورهای دیگر خبر دادند که بر آنچه هویت عربی اسلامی بیت المقدس خوانده شده تأکید داشتند. یهودیان، مسیحیان و مسلمانان اورشلیم یا قدس را شهری مقدس می‌دانند. روزنامه گاردین از سفر وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون به تهران در نخستین روزهای هفته آینده خبر داده است. این نخستین سفر بوریس جانسون در مقام وزیر خارجه بریتانیا به تهران خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در نشستی خبری در لندن گفت صحبت از اینکه چه موضوعاتی را در تهران مطرح خواهد کرد مشکل است، اما تاکید کرد
Very shortly, one of the things I will be saying is that the supply of rockets to Hezbollah, the helping of the Houthis to launch missiles.
تأمین موشک برای حزب الله، کمک کردن به حوثی‌ها برای موشک زدن به ریاض، اینها باعث ایجاد هراس و وحشت در منطقه می‌شود. این رفتارها خطرناک و مخل ثبات است. این پیامی است که انتقال خواهم داد. به نوشته روزنامه گاردین، مسئله آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که نزدیک به 2 سال است در ایران بازداشت است، از جمله مسائلی است که در دیدار 2 روزه بوریس جانسون مطرح خواهد شد. آقای جانسون پرونده خانم زاغری را مشکل توصیف کرده است. و فرانسه و قطر روز پنجشنبه مجموعی از قراردادهای تجاری تسلیحاتی به ارزش بیش از 11 میلیارد یورو به امضا رساندند. بخشی از قراردادهایی که روز پنجشنبه در جریان سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دوحه به امضا رسید، به خرید 12 فروند جنگنده ساخت فرانسه مربوط می شود.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. آنچه شنیدید منتخبی از اخبار مهم ایران و جهان در ساعت گذشته بود. اما در ادامه با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه خواهیم شد و از آنچه در این مجله گردآورده ایم خواهید شنید. واکنش ها به یک تصمیم. سربازان اسرائیلی و فلسطینی ها در کرانه باختری و باریکه غزه درگیر شدند. سودی 120,000% در 5 سال. بیت کوین حالا 15,500 $500 است.
زایش این پول نوعی طغیان شهروندان است علیه خودکامگی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی.
دیدار وزرای خارجه آمریکا روسیه در وین. موضوع مناقشه در اوکراین. سفر یک رئیس جمهوری ترکیه به یونان پس از 65 سال. اردوغان در آتن به دنبال چیست؟
ترکیه تلاش میکنه که یک محور یونان، ترکیه، روسیه رو شکل بده که بتونه در برابر اتحادیه اروپا و یا ناتو قرار بگیره.
در این مجله از دنیای ورزش هم سراغی خواهیم گرفت. با من همراه باشید. درگیری بین فلسطینی‌ها و ارتش اسرائیل در بخش اشغال شده کرانه باختری و نوار غزه تا کنون دست کم 31 مجروح بر جای گذاشته است. رخدادی که یک روز پس از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن شهر اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به وقوع پیوسته است. ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه به همین بهانه همراه ما با این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب امشب.
آره سلام و درود بر تو و بر همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، از درگیری ها در این دو منطقه برای ما بگو. چقدر این درگیری ها جدی است؟ چقدر با اقبال و استقبال فلسطینی ها روبرو شده و چه واکنشی رو در پی داشته از سوی نظامیان اسرائیلی؟
آرش، این درگیری ها جدی هست و در روزی که گذشت هرچه به ساعتهای غروب نزدیکتر شدیم شدیدتر شد درگیری ها. البته اون چه که خبرگزاری های بین المللی منتقل کردن از اون چه که داره میگذره در مناطق مختلف شهرهای فلسطینی با اون چه که خبرگزاری های محلی گزارش دادن کمی متفاوت است، از نظر تعداد شهرهایی که در اونها تظاهرات و درگیری روی داد و تعداد زخمی ها. حتی همینطور که تو اشاره کردی خبرگزاری های مختلف از جمله خبرگزاری رویترز از 31 زخمی در نتیجه درگیری ها خبر داده. اینها در شهرهای الخیل و البیره بودند و همچنین در کرانه، در نوار غزه که معترضان فلسطینی در مرزهاش حضور یافتند و از میان سیمخاردارها به سمت سربازان اسرائیلی حمله کردند، آجر و سنگ پرت کردن به سمتشون که با واکنش نیروهای اسرائیلی روبرو شدن. اما خبرگزاری های محلی تعداد زخمی های درگیری های روز گذشته میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی رو دست کم 104 فلسطینی اعلام کردن. تعداد شهرهایی که درگیر این مسئله بودن هم بیشتر برشمردن، از جمله الخلیل، نابلس، بیت لحم، خود بیت المقدس شرقی، رام الله، قلقیلیا. بنابر گزارش‌های محلی اینها همه شهرهایی بودند که درش درگیری روی داد. تصاویری هم در این باره در خبرگزاری‌های محلی و رسانه‌های محلی و تلویزیون‌ها پخش شد. در مقابله با این تظاهرات اعتراض‌آمیز فلسطینی‌های خشمگین از تصمیم آقای ترامپ، نیروهای اسرائیلی با شلیک گلوله جنگی، گلوله پلاستیکی و همچنین گاز اشکاور پاسخ دادند. بعضی از زخمی ها مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفتن، دست کم 11 تاشون. اون چه که در خبرگزاری های فرامنطقه ای منعکس شده قرار گرفتن و به حال چند تن از اونها وخیم گزارش شده.
ایلیا، به طور معمول و بر اساس یک سنت تاریخی، نماز جمعه محلی است برای گرد هم آمدن فلسطینی ها و پس از اون شکل گرفتن اعتراض ها. آیا ساعتی دیگه که به هر حال به روز جمعه وارد میشیم و به ساعات نزدیک به اقامه نماز جمعه میرسیم، آیا برنامه‌ای قرار هست شکل بگیره در این دو بخش فلسطینی نشین؟
آرش، دعوت داره میشه از سوی گروه های فلسطینی برای تظاهرات اعتراض. حماس که دعوت کرده برای انتفاضه ای دیگر، آغاز که انتفاضه دیگر، این دعوت ها و فراخوان ها میتونه مؤثر باشه. حتی گروه فتح، گروهی که بیشتر به دنبال مذاکره هست، هم بسیار خشمگین هست و این احتمال وجود داره، چون معمولا در این گونه اوضاع نیروهای اسرائیلی اجازه نمیدن فلسطینیانی که سنشون از یک حدی کمتر باشه وارد مسجد الاقصا بشن، در نماز جمعه شرکت کنن. این البته در کرانه باختری رود اردن هست که میگم، در غزه که همه غزه دست گروه حماس و دست فلسطینی هاست. اوضاع متفاوت است، اما این به نظر میرسه با توجه به آمادگی هایی که در روز گذشته دیدیم، این احتمال میره که سعی کنن وارد مسجد الاقصا بشن همه فلسطینی ها و این میتونه منجر به درگیری بشه. فردا احتمالا روز بسیار پرخبری خواهد بود در مناطق فلسطینی.
و از موضع‌گیری ها در منطقه هم برامون بگو، از مقام های سیاسی کشورهای مختلف یا احتمالا گروه ها و نهادهایی که واکنش داشتند.
آرش، فتح رجب عضو شورای مرکزی گروه فتح آخرین موضع‌گیری که کرده ساعتی پیش گفته که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا ازش استقبال نخواهد شد در مناطق فلسطین. قرار هست آقای پنس به مناطق فلسطینی بره و با محمود عباس دیدار کنه و احتمالاً فلسطینی ها قصد دارن این دیدار رو لغو کنن، که البته دقایق پیش با واکنش کاخ سفید هم روبرو شد و گفت اگر فلسطینی ها این کار رو بکنن مرتکب اشتباه شدن. رهبران تمام کشورهای منطقه تقریبا بیانیه‌ای دادن، محکوم کردن تصمیم آقای ترامپ رو همه کشورها از جمله کشورهای عربی، اردن، امارات، عربستان سعودی در منطقه، عراق که سفیر آمریکا رو احضار کرد، و همه کشورها این همچین واکنش‌هایی داشتن. بعضیا دو بار که تأکید کردن تنها راه حل مسئله بیت المقدس مذاکره هست.
سپاسگزارم. امیلیا جزائری بود، همکارم در منطقه خاورمیانه، که از تازه‌ترین و آخرین تحولات اسرائیل و فلسطین برای ما گفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیران خارجه آمریکا و روسیه رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در پایتخت اتریش وین گفتگوهای رو در رو داشتند. مسائل مربوط به وضعیت در سوریه، اوکراین و کره شمالی و پیرامون رسانه‌ها و دیپلمات‌های روس در ایالات متحده طی دیدار وزیران خارجه روسیه و آمریکا در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین مورد توجه گزارشگران قرار گرفته. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
خبرگزاری تاس به نقل از وزارت خارجه روسیه گزارش داده است طرفین گام‌های دیگر برای پایان بخشیدن به درگیری‌های داخلی در سوریه از طریق ایجاد یک روند مذاکره پایدار با شرکت همه نیروهای سیاسی سوری، از جمله در قالب روند ژنو و در قالب کنگره آتی گفتگوی ملی، با تکمیل همزمان شکست گروه‌های تروریستی را به بحث گذاردند. آسوشیتد پرس هم گزارش داده وزیر خارجه ایالات متحده رکس تیلرسون روز پنجشنبه اوکراین را تنها مسئله عمده در ایجاد رابطه نزدیکتر میان ایالات متحده و روسیه دانسته و همه اختلافات دیگر را ثانوی برشمرده است. فرانس پرس نیز می نویسد ایالات متحده روز پنجشنبه همزمان با دیدار وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین به روسیه هشدار داده است که مناسباتش با غرب تا زمان خروج نیروهایش از اوکراین هرگز نمی تواند بهبود یابد. از سوی به گزارش رویترز وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف به تیلرسون گفته است که کره شمالی می خواهد با آمریکا گفتگو کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه هم گزارش داده که لاوروف گفته است اطلاع دارند که کره شمالی می‌خواهد ضمانت‌های ایمنی را با ایالات متحده به بحث گذارد. بنابراین گزارش، وزیر خارجه روسیه دیدارش با وزیر خارجه آمریکا را اساسی خوانده و افزوده است توجه ویژه‌ای به دیدار اخیر رؤسای جمهوری دو کشور ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در دانانگ ویتنام داشتند. این گزارش حاکی است لاوروف با بیان اینکه روسیه پرسش‌های بسیار برای واشنگتن دارد، اظهار داشته با تیلرسون تصمیم ایالات متحده در مورد اورشلیم را به بحث گذارده است. در مورد اوکراین، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در جریان نشست وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین، با اعلام حمایت مسکو از راه حل سازمان امنیت و همکاری اروپا و نیز کار مأموریت نظارت ویژه در دونباس گفت هر دو عملکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا باید با هدف گفتگوی مستقیم میان کیف، دونتسک و لوهانسک آنگونه که در بسته ملاحظات مینسک قید شده باشد که به گفته وی برای آن جایگزینی نیست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین تأکید کرد که اقدام روسیه در اشغال و ضمیمه کردن کریمه هرگز پذیرفته نخواهد شد و اینکه تحریمات مربوطه تا زمان بازگرداندن کنترل کامل آن شبه جزیره به اوکراین باقی خواهند ماند.
شنونده گزارشی از همکارم مکتاش خمسه‌پور بودید از دیدار دو وزیر خارجه آمریکا و روسیه رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف در اتریش در وین پایتخت اتریش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اگر 5 سال قبل در همین میانه آذر ماه در سال 1391 یک بیت کوین به ارزش حدوداً $13 خریده بودید، امروز می توانستید با فروش یک بیت کوین خود به قیمت بیش از $15,500 سودی تقریباً 12,000% به جیب بزنید. بعید است تجارت یا شغلی را بتوان سراغ گرفت که سرمایه گذاری در آن ظرف 5 سال سودی 120 برابری نصیب سرمایه گذار کند. اما جذابیت های ارز دیجیتال بیت کوین با رمز و رازها و تردیدهایی هم همراه است. ساعتی قبل گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، و از آقای خاوند درباره ماهیت این ارز دیجیتال پرسیدم. بشنوید.
بیت کوین یک نوع پول دیجیتال هست و تنها پول دیجیتال هم نیست، در کنار بیت کوین چند صد پول دیجیتال دیگه وجود داره که البته هیچ کدوم از اون به گرد پای بیت کوین هم نمیرسند. این پول با فاصله زیاد رقبای خودش رو پشت سر گذاشته، معروف‌ترین اونها هست. ابداع این پول دیجیتال رو به یک چهره مرموز که احتمالاً وجود خارجی هم نداره به نام ساتوشی ناکاموتو نسبت میدن که به نظر میرسه که پشت سر این اسم ژاپنی چندین نابغه کامپیوتر و همینطور متخصصان مسائل مالی باشند، احتمالاً بر اساس بعضی گزارش ها در کالیفرنیا. این پول بر پایه تکنولوژی معروف به زنجیره بلوکا کار میکنه که در واقع یک نوع دفتر باز، دفتر مجازی. تمام عملیات مربوط به استفاده از این پول در داد و ستدها به کار برده میشه، در این دفتر ثبت میشه، تمام کاربرها بر اون نظارت دارند و این پول میشه گفت که مبتنی هست بر همین تکنولوژی. بر این اساس پروتکل بیت کوین رو طوری تنظیم کردند که شمار این پول در مرحله نهایی به هیچ وجه نمیتونه از 21 میلیون واحد فراتر بره، برخلاف بانکهای مرکزی یا دولتها که میتونن به مقداری که میخوان پول روانه بازار بکنند.
آقای خاوند، فلسفه وجودی پولها در واقع تسهیل مبادلات هست و اینکه خرید و فروشها به واسطه اون پول بتونه انجام بگیره. آیا بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال در حال حاضر توانایی انجام وظایف یک پول واقعی رو دارن یا خیر؟
ببینین، یک چیزی که مسلم به نظر میرسه و در حال حاضر تمام محافل کارشناسی، اقتصاددانای مشهور، بانکهای مرکزی روی اون کار میکنند، اینه که به نظر میاد یک دوره تازه‌ای در نظام بین‌المللی اقتصادی و نظام پولی بین‌المللی شروع شده که با قبل فاصله داره. البته بیت کوین با وضعیتی که براش پیش آمده و نوعی به اصطلاح حباب ناشی از گمانزنی‌های سوداگرانه که پیرامون آن شکل گرفته، تا اندازه زیادی وضعیت رو پیچیده کرده، چون ما با پولی روبرو هستیم که به شدت بالا و پایین میره و این درجه اعتبارش رو تا اندازه پایین آورده. ولی به رغم همه اینها به نظر میرسه که برخلاف پولهای سنتی که بر اقتدار یک دولت مثل دلار یا بر اقتدار یک اتحادیه دولت‌ها مثل یورو تکیه دارند، زیر نظارت بانک‌های مرکزی هستند، ما شاهد پیدایش یک پولی هستیم که غیر متمرکزه، در حوزه تسلط دولت‌ها نیست، در حوزه تسلط بانک‌های مرکزی نیست، ارزش اون وابسته به مجموعه کاربرانی است که از اون برای داد و ستد در سرمایه گذاری استفاده می‌کنند و همین رو بعضی از صاحب نظرها یک نوع امتیاز برای بیت کوین به شمار میارن. حتی میگن زایش این پول نوعی طغیان شهروندان است علیه خودکامگی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی که با پول هر رفتاری رو که بخوان میتونن انجام بدن.
آقای خوبن، همزمان با افزایش نجومی و صعودی ارزش بیت کوین شاهد هشدارهایی هستیم که بانکداران مرکزی در سراسر دنیا از جمله بانک مرکزی ایران یا شماری از صاحب نظران و اقتصاددانهای صاحب نام جهان نسبت به حبابی بودن ارزش بیت کوین اعلام می‌کنند. چقدر باید این هشدارها رو جدی گرفت و چقدر باید حبابی بودن ارزش بیت کوین رو به عنوان یک پیش‌فرض برای سرمایه‌گذاری لحاظ کرد؟
ببینید، حق با شماست. مهمترین اقتصاددانهای دنیا که شماری از اون هم جایزه نوبل رو بردند، مثل همین اقتصاددان فرانسوی ژان تیرول، من آخرین مقالش رو میخوندم به تازگی، به شدت هشدار دادند و این رو یک حباب به شمار آوردند و اعلام کردند که مردم در مقابل این پول به شدت هوشیار باشند. ولی در ورای این هشدار اقتصاددانها، نکته‌ای که مسلم به نظر میرسه اینه که اصولاً بانک‌های مرکزی نمی‌دونن با این پدیده چگونه روبرو بشن. شما بانک‌های مرکزی چین رو دارین یا مراکش رو دارین که اون رو ممنوع اعلام می‌کنن و در عوض بانک مرکزی ژاپن رو دارین که می‌خواد نوعی نظارت داشته باشه بر این پول و حتی به یک مرکز جهانی تبدیل بشه برای پول‌های دیجیتال. و بین این دو مقوله بانک‌های مرکزی، شما بانک مرکزی ایران رو دارین که به تازگی یکی از مسئولانش اعلام کرد که نظر بانک مرکزی تا چند ماه دیگه در مورد این پول اعلام خواهد شد. این پدیده عجیبه، چون به هر حال مسئله حبابی بودن اون مسلم به نظر میرسه، چون در فاصله سال 2011 تا به امروز بیش از 30,000 برابر شده ارزش این پول. ولی با وجود همه اینها نمیشه اون رو دست کم گرفت، نمیشه اون رو جدی نگرفت.
گفتگو می‌کردم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه. اگر علاقه‌مند هستید به بیت کوین و می‌خواهید که سر در بیارید که اساساً چه اتفاقی داره حول و حوش این ارز دیجیتال می‌افته، می‌تونید سراغی از وبسایت رادیو فردا بگیرید که یادداشتی درباره بیت کوین و اینکه آیا ارزش اون همچنان افسوده خواهد شد یا خیر منتشر شده که می‌تونه خیلی کمک بکنه به شما با خبر باشید که فقط امروز ارزش بیت کوین 1000 دلار افزایش پیدا کرده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
افزون بر این میتونید در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا رو جستجو بکنید، بدون فاصله به همین ترتیبی که گفته میشه رادیو فردا رو جستجو بکنید و عضو کانال تلگرامی رادیو فردا بشید. اخبار و گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های ما رو به لحظه از طریق کانال تلگرامی رادیو فردا دنبال بکنید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در اقدامی بی سابقه به یونان سفر کرد. در دیدار دو روزه ی آقای اردوغان که نخستین سفر یک رئیس جمهوری ترکیه به یونان از 65 سال پیش تا کنون محسوب میشه، او بر لزوم مذاکره در مورد معاهده مرزی لوزان تاکید کرد. او در گفتگو با رسانه‌های یونان گفته که باید معاهده 1923 لوزان اصلاح بشه. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند، ابتدا پرسیده که چرا رئیس جمهوری ترکیه در شرایط کنونی به یونان رفته است. تورج عطابکی جواب میده.
ترکیه مشکلات عدیده‌ای داره با اتحادیه اروپا، با ایالات متحده امریکا، با ناتو و به داوری ترکیه یونان در حال حاضر رابطه تنگاتنگی با روسیه داره. همینطور ترکیه تلاش میکنه که به تجدید نظر در رابطه با روسیه برخیزه. به همین دلیل به داوری من ترکیه تلاش میکنه که یک محور یونان، ترکیه، روسیه رو شکل بده که بتونه در برابر اتحادیه اروپا و یا ناتو قرار بگیره.
همطور که اشاره کردین، تنش در روابط ترکیه و یونان کم سابقه نیست و هر دو کشور هم عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی هستند. تا الان هم ظاهراً دست کم سه بار در سالهای 1974 و 1987 و 1996 به یک قدمی جنگ با یکدیگر رسیدن. اصولاً این اختلافات از کجا و چطور سرچشمه گرفته؟
ریشه این اختلافات رو باید به قرن 19 مسیحی برگردوند، وقتی که یونان استقلال خودش رو از امپراتوری عثمانی در 1830 به دست آورد و کشوری مستقل شد و به تدریج در حقیقت تلاش کرد که خواستای تاریخی تلمبار شده رومیان رو در این منطقه حراست کنه. از جمله آنچه که برای یونان به جد مطرح بود، جماعت بسیار چشمگیر یونانیان بودند که همچنان در قسطنطنیه به زعم اونها یا استانبول به زعم ترکا بود و باش داشتند. بعد از این آنچه که دیدیم در حقیقت جنگ جهانی اول بود. در این جنگ ترکیه از بطن فروپاشی امپراتوری عثمانی زاده شد و تلاش کرد که مرزهای خودش رو سر سامان بده. کنفرانس لوزان مرزهای ترکیه رو به نوعی تعیین کرد و نوعی در حقیقت حاکمیت ترکیه رو بر دریای اژه در کنار یونان به رسمیت شناخت. اما پراکندگی جزایر این دریای اژه به گونه ایست که همیشه مورد تنش بین یونان و ترکیه بوده و ترکیه سالهاست به این نتیجه رسیده که در حقیقت کنفرانس لوزان حقوق به حق ترکیه رو رعایت نکرده. هر از چندگاهی تلاش میکنه که بازخواهی بکنه، زیاده خواهی بکنه، امتیاز بگیر از یونان، ولی یونان زیر بار نمیره. در همین دیدار امروزی که آقای اردوان داشتن دیدیم که به صراحت در برابر آقای پاولوپولوس رئیس جمهور یونان از تجدید نظر در پیمان لوزان نام برد که رئیس جمهور یونان به جد گرفته نشد و ایشون گفتن که معاهده لوزان قابل تجدید نیست و از این دست. بنابراین ترکیه تلاش میکنه که نوعی اگر ممکنه یونان رو که کشوریش کوچک در قیاس با ترکیه زیر فشار قرار بده و بتونه در حقیقت وضعیت بهتری در دریای اژه و معالن در اتحادیه اروپا برای خودش به دست.
آیا تابکی، همطور که فرمودین رجب طیب اردوغان در مصاحبه با یک روزنامه و یک شبکه تلویزیونی از لزوم تجدید نظر یا مذاکره در مورد این معاهده 1923 لوزان سخن گفته که البته با واکنش مقام های یونان هم روبرو شده، اصولا این معاهده لوزان شامل چه مناطقی است و رجب طیب اردوغان چرا انگشت گذاشته روی معاهده لوزان؟
دو تا بخش داره معاهده لوزان. یکی اشراف داره بر مرز جغرافیایی که عمدتاً مدیترانه، دریای اژه رو در بر میگیره، آنچه که البته مربوط به یونان و ترکیه هستش، و یکی اقلیت‌های قومی که در این سرزمین‌ها بود و باش دارند، یونانیان در ترکیه و ترک‌ها در یونان، و حق و حقوق این اقلیت‌ها رو به گونه این کشورها باید پاس بدارن. ترکیه همیشه معترض بوده که ترک‌های مقیم یونان از حقوق برابر با یونانیان برخوردار نیستند و آیین ترکان در این کشور به رسمیت شناخته نمیشه و همیشه از سوی یونان و دولت یونان مورد تعرض قرار میگیرن. اشاره داره که در سالهای سال ترکای یونان اجازه نداشتن برای خود مسجد داشته باشن یا مفتی خودشون رو تعیین کنن و این دولت یونانه که مفتی رو برای ترکان مسلمانان این سرزمین تعیین میکنه. اما به عکس آقای اردوان معتقده که در ترکیه رومی ها ایرانیان یونانی ها از حقوق برابر برخوردارن، که البته میدونیم چنین نیست. در اون ترکیه هم کلیساهای رومی ها مورد تعرض قرار گرفته و اون آزادی عملی که بر اساس معاهده لوزان قرار بود که یونانی ها در ترکیه داشته باشن به دست نیامد. بنابراین این نقار بین دو کشور وجود داره.
تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند بود در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی. 30 دقیقه ای از جمعه گذشت، جمعه 17 آذر ماه 1396، و شاید فرصت مناسبی باشه تا مروری بکنیم بر سرخط خبرهای منتخب ایران و جهان از رادیو فردا. تشکیلات فلسطینی از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که در اقدامی فوری خواهان ابطال تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شود. در پی تصمیم دونالد ترامپ درباره اورشلیم، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه و اتحادیه عرب روز شنبه نشست‌های ویژه برگزار می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران به شدت از بیانیه اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در کویت انتقاد کرد. رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز در حاشیه نشستی امنیتی درباره بحران اوکراین گفتگو می‌کنند. فرانسه و قطر روز پنجشنبه مجموعه ای از قراردادهای تجاری تسلیحاتی به ارزش بیش از 11 میلیارد یورو به امضا رساندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی خواست اجازه دهد کمک‌های انسان دوستانه بلافاصله وارد یمن شود. و در اقدامی بی سابقه در 65 سال اخیر رئیس جمهوری ترکیه به یونان سفر کرد. نوبتی هم باشه نوبت ورزش و خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده همراه بشیم و از دنیای ورزش بشنویم.
مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان که با شرکت 10 تیم خارجی و 3 تیم از ایران در تهران آغاز شده است به مرحله نیمه نهایی رسید. تیم ستارگان ساری با پیروزی بر تیم بیمه رازی یکی از 2 تیم ایرانی است که به نیمه نهایی راه یافته. تیم دیگر ایرانی ایزی پایپ کاشان است که از صد نمایندگان گرجستان و قرقیزستان گذشته و جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرده. طرف دیگر جدول نیمه نهایی تیم‌های تایتان مرکوری آمریکا و خیموری مغولستان قرار دارند. اسدالله رضایی مسئول برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های جهان در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شد کشتیگیران شاخصی در مسابقات شرکت کرده‌اند.
اکثر تیم‌ها تلاش کردند کشتیگیران شاخص دیگر کشورها رو استفاده کنند.
با وجود آنکه تک ستاره‌هایی از میان مدال‌آوران بازی‌های المپیک و مسابقات جهانی در تیم‌های دهگانه خارجی حضور دارند، ولی محسن کاوه سرمربی تیم کاشان معتقد است استقبال خوبی از مسابقات نشده.
استقبال اصلا خوبی نشده و من خودم توقعم بیشتر از این بودش.
فدراسیون کشتی هم نگران استقبال کم تماشاگران از مسابقات باشگاه‌های جهان است. از همین رو ظرف 24 ساعت گذشته رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی ایران از طریق مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی مردم را تشویق به حضور در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی می‌کند.
باید انشالله بیان استادیوم رو پر کنن، قهرمانهاشون رو تشویق کنن، چون قهرمانهای بزرگی اومدن، تیمای خوبی رو بروی هم قرار می‌گیرن.
کشتی‌های نیمه نهایی جام باشگاه‌های جهان بامداد امروز جمعه برگزار می‌شود و فینال رقابت‌ها عصر جمعه. بازی دوستانه تیم ملی فوتبال الجزایر با تیم ملی فوتبال ایران قطعی نیست. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت فرانسوی زبان کمپتیسیون، مسابقه دوستانه ایران با الجزایر که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران اعلام کرده دوم ژوئن برابر با 12 خرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد قطعی نیست. بر اساس این گزارش کره جنوبی و بلژیک هم در صددند در تاریخ مذکور یک بازی دستگرمی یا دوستانه پیش از آغاز جام جهانی با تیم ملی فوتبال الجزایر داشته باشند. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه با پرتغال، اسپانیا و مراکش همگروه است. و ساعتی پیش در پاریس کریستیانو رونالدو بازیکن تیم باشگاه رئال مادرید اسپانیا برای 5 بار توپ طلایی بهترین بازیکن سال را کسب کرد. علاوه بر این، رونالدو عنوان بهترین گلزن لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را نیز به دست آورد. کریستیانو رونالدوی پرتغالی در گذشته نیز 4 بار جایزه توپ طلایی را برده بود. امسال نیز رقیب اصلی او لیونل مسی بود که او نیز 5 بار برنده شده.
با حبیب روشنزاده همراه بودیم و گشتی زدیم در دنیای خبرهای ورزشی و از جدیدترین و داغترین خبر ورزشی هم مطلع شدیم که کریس رونالدو با مسی 5-5 مساوی شد در داشتن توپ طلای بهترین بازیکن فوتبال جهان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پایان این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم شنونده برنامه تابو باشید که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اسلام حق طلاق را به مرد میدهد، حق مطلق طلاق. زن هم البته در شرایطی و تنها با اثبات شدت تنگنای خانوادگی که از آن به عنوان اسر و حرج یاد می شود می تواند تقاضای طلاق کند. اما حق مطلق طلاق حقی است که دین اسلام آن را به مردان واگذار کرده. منتقدان و فعالان برابری جنسیتی می پرسند چرا؟ اگر زن و مرد در نزد خداوند و در دین اسلام برابرند، اگر سخن از عدالت است و دین اسلام دین برابری است، چرا حق طلاق باید حقی در اختیار مردان باشد؟ مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری که سالها در دادگاه‌های ایران پرونده‌هایی از جمله با موضوع طلاق را دنبال کرده، و حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا، در این برنامه از تابو بر سر همین پرسش‌ها بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای الهی، بحث رو آغاز میکنیم این هفته به این دلیل که من میخوام به طور مشخص قبل از این که وارد جزئیات بحث بشیم از شما آقای الهی این رو بپرسم که چرا اسلام طلاق رو حلال ناپسند دانسته؟
خب طبعا هم دلایل عقیدتی هم عقلانی هم عملی هست برای این کار که اسلام تأکید هست روی ازدیاد ازدواج و کاهش موارد طلاق. قانون خانواده که قانون عشق و محبت و احترام و اعتماد و احساس مسئولیت هست، یعنی از نظر پیغمبر این نزدیکترین سازمان انسانی و اجتماعی هست در نزد خداوند، در حالی که طلاق به معنای ویرانسازی این کانون خانواده و آسیب‌های روحی و آسیب‌های اجتماعی، به خصوص در مورد بچه‌ها اگر بچه‌ای در کار باشه، اینا همه در واقع تلفات بدی هستش که تحمیل می‌کنه بر خانواده و جامعه. و برای همین جهت هست که در سنت‌های ما ازدواج محبوب ترین مؤسسه انسانی و طلاق گرچه مباح مطرح شده، ولی در این حال از مباحات و از حلال هایی هستش که در دیدگاه خداوند مبغوض هست.
خانم کار، به نظر شما چی میاد دلیلش؟ با توجه به اینکه آقای الهی کانون خانواده رو در دیدگاه اسلام یک کانون عشق و محبت و اعتماد توصیف کردند، اما در بسیاری از موارد که مربوط میشه به قوانین ما شاهد نابرابری هستیم در همین نهاد خانواده، حالا از جمله در طلاق.
ما هم معتقدیم که طلاق خب منجر میشه به ضایعاتی، گرفتاری های زیادی عاطفی هم برای زن به وجود میاره هم برای مرد. من وکیل دادگستری بودم 22 سال در ایران و شاهدی بودم بر لحظه های طلاق که هر دو آدمی که از هم بیزار بودن به شدت متأثر می شدن. خب پیامداش هم بچه های طلاق بود، اما این به معنی این نیست که بگوییم که در هر شرایطی باید گفت که طلاق کار ناپسندیه. اینجاست که اون وقت وارد حوزه حقوق میشیم و در کشورهای با اکثریت مسلمان وقتی وارد عرصه حقوق میشیم میبینیم که انگار که اسلام اهمیتی به ناخشنودی زن در زندگی زناشویی نداده، برای اینکه طلاق رو یک سره و به صورت مطلق حق مرد دانسته. از این زاویه است که ما نقد میکنیم.
آقای الهی، خب خانم کار موضوع رو در حقیقت باز کردن تا جایی که ما به این پرسش برسیم که چرا اسلام حق طلاق رو از آن مرد دونسته، اگر زن و مرد از دیدگاه خداوند برابرند و در دین اسلام هم همینطور، چرا باید سرنوشت پیمان ازدواج که یک پیمان دو طرفه است در هنگام طلاق در اختیار تنها یکی از اونها و مرد باشه؟
نگاه کنید، ما بایستی که در اینجا توازن بین مسئولیت و اختیارات رو در نظر بگیریم که اساساً در اسلام مرد در زندگی زناشویی مسئولیت امور مالی و پرداخت مهریه، مسئله نفقه بچه‌ها و خسارت‌هایی از این قبیل به و مسئولیت‌هایی از این قبیل به عهده آقایون هست. البته این اختیار به معنای این نیست که مردی مختار هستش که اذیت و آزار ایجاد بکنه در زندگی، برای اینکه خود تأکید قرآن عاشروهن بالمعروف، عدالت و محبت و عشق و حمایت از خانواده، این یک مسئولیتی هست باز به عهده مرد که خود حضرت رسول فرمود بهترین شما کسانی هستن که در رابطه خانوادگی بهترین باشن. در این حال این به معنا نیستش که زن تساوی نداره با مرد، برای اینکه باز ما باید به آیات و سنت‌های نگاه بکنیم که در واقع آدم و حوا مکمل هم هستن، عمل صالح من ذکرن و انثا. منتها از یه نظر باز اینجا مسئله ثبات زندگی، اسلام خواسته تضمین‌هایی رو ایجاد بکنه که این زندگی در حد امکان ادامه پیدا بکنه. ما الان در خود امریکا هم آمارهایی رو داریم که 69% طلاقها به ابتکار خانوم هاست و فقط 31% به دست آقایون هست. شاید به علت حساسیت بیشتری هستش که در مسائل روحی و عاطفی خانوم ها وجود داره و بنابراین شاید نظر قانونگذار در اسلام این بوده که تا حد امکان زندگی رو نجات بده و از این که دستخوش طوفانهای عاطفی و حساسیت‌های احساسی باشه نجات داده بشه. منتها من اتفاقا یکی از دوستان کلیمی که رهبر یکی از معبدهای کلیمی هست در اینجا، دیدم که اون انعطافی که در اسلام در مورد حقوق زن هست وقتی به مسئله طلاق میرسه خیلی بیشتر از به اصطلاح شریعت‌های دیگه است. ایشون به من میگفتش که آقایون حق دارن به هر دلیلی و حتی بدون دلیل خانمشون رو طلاق بدن، حتی اگر مثلا بیاد خونه بگه آقا شام خوشمزه نبود، میخوام خانم رو طلاق بدم، یا مثلا من یه خانم پیدا کردم قشنگتر از شماست و میخوام شما رو طلاق بدم. در حالی که ما میبینیم در اسلام مسئولیت‌های زیادی هست برای مرد و نمیتونه با بهانه‌های بیهوده‌ای عدالت رو ببره زیر سوال. من فکر میکنم الان در ایران به خاطر اینکه در مسئله ازدواج قید و شرطهای خانم ها کاملا پذیرفته شده، این اتفاقا یکی از مشکلاتی که الان این مشکل بیشتر مشکل آقایون شده تا خانم ها، یعنی اینکه به خانم ها حق طلاق داده میشه و اینکه در هر زمانی و در هر مکانی بخوان زندگی کنن، بخوان تحصیل کنن، اگر طلاق شد بچه ها دست اونها میتونه باشه، میتونن بچه ها رو هر جا ببرن حتی بدون اجازه پدر. الان مسئله حالت در واقع افراط و تفریط پیدا کرده و من فکر میکنم به مرحله رسیده که دیگه خیلی از جوان ها نگرانن از اینکه ازدواج بکنن.
در ایران هم بیشتر طلاق ها اتفاقا به تقاضای زنان ثبت میشه آقای الهی، و شما در مورد مسائل اقتصادی صحبت کردین، زنان بسیاری آمار رسمی وجود داره که با وجود همسرانشون سرپرست خانواده هستند، یک تنه، اونهایی هم که نیستن همراه با همسرانشون زندگی رو اداره میکنن. در مورد ثبات زندگی، یعنی شاید این پرسش مطرح بشه که یعنی دین اسلام زنان رو میتونه که در زندگی بی ثبات تر بدونه. نمیدونم، شاید خانم کار میخوام پاسخهایی به ما بدن که در واقع اون وجه عملی داستان رو چون تجربه کردن از نزدیک به کار بیاد.
ببینید، تحولات اجتماعی رو هر قانونگذاری نمیشه نادیده گرفت. اونطور وقتی که میگن خب شارع قانونگذاری کرده و روی قانون شارع نمیشه قانون گذاشت، اون وقت البته همین اتفاقاتی میفته که آقای الهی بهش اشاره کردن. علتش اون انسدادیه که به وجود آوردن در اصلاح قوانین به بهانه اینکه خب این قوانین قوانین اسلامی. زنان بسیار زیادی دانشگاه رفتن، زنان بسیاری شاغل شدن و درآمد دارن، بسیاری از خانواده ها، نه همه اونها، زندگیشون با دو تا درآمد میچرخه، یعنی درآمد زن و درآمد مرد. اینا رو بهش میگن تحولات اجتماعی. خب تو این تحولات اجتماعی دیگه نمیشه گفت که مرد تولید کننده است و زن مصرف کننده. بنابراین اون نظریه تعادل رو که ایشون یک بخشش رو مطرح کردن و گفتن ظاهرا منظورشون اینه که باید حقوق تناسب داشته باشه با مسئولیت ها، دیگه این با شرایط امروز نمیخونه. و اما اینکه گفتن الان مشکل مرداست، ممکنه تا حدودی درست باشه. چرا؟ برای اینکه در حال حاضر اون قانونی که شما تبلیغش میکنید و شما بهش مشروعیت میبخشین، اون قانون جواب نیازهای جامعه رو نمیده. وقتی جواب نیازهای جامعه رو نمیده، امثال ماها رفتیم دنبال راه حل، دیدیم خب کاملا بسته راه به روی ما. آمدیم تبلیغ کردیم شروط ضمن عقد رو. منظور آقای الهی شروط ضمن عقد در این بحثی که شروع کردن. خب شروط ضمن عقد یک شروطیه که جبرانی، قانون نیست. ولی وقتی که مردم یک جامعه به تدریج تعدادشون زیاد میشه که از قوانین موجود راضی نیستن، میرن شروط دنبال شروط ضمن عقد. و مثلا حق مطلق طلاق رو زن میگیره، بله، یعنی کاملا نامتناسب با اونچه که در اسلام هست، کاملا در تضاد با دستور اسلام که زن نمیتونه حتی از خونه خارج بشه بدون رضایت شوهرش. چرا نمیشه حق طلاق رو تغییر داد؟ حالا در قرآن هم اگر آمده باشه که من میدونم آمده، بالاخره باید فقیهان براش فکر بکنن. اینکه بگن در مثلا کلینه ها وضعشون از اینم بدتره که این کمکی به ما نمیکنه. قرآن بوده که دین ما و پیامبر ما خاتم الانبیا باشه.
آقای الهی، میدونم که میخواین پاسخ بدین به خانم کار. خب میخواین اول پاسخ شما رو بشنویم بعد برمیگردیم؟ من از شما سوال دارم.
بله بله، نگاه کنید، همه اینایی که خانم کار اشاره کردن که شرایط ضمن عقد، این نشون میده که این در واقع انعطاف پذیری در قوانین اسلام هست و این اجتهاد هست. یعنی الان این قوانینی که اجرا میشه در مورد شرایط ضمن عقد در ایران، خب این مبنای اجتهادات فقهی علما هست، منتها در اساس این حق به مرد داده شد. و من قبول دارم که شرایط اقتصادی و اجتماعی الان فرق کرده و اگر هر دوی زن و مرد کار میکنن و در واقع در همه چیز سهیم هستن، خب این درسته که در مسئولیت‌های دیگه و در حقوق دیگر هم مشترک باشن و مساوی باشن. منتها مشکل این هستش که هم در گذشته و هم الان افراد، خانواده‌ها ممکنه، هم مرد و هم زن ممکنه سوء استفاده بکنن. ولی من در کل فکر می‌کنم که ازدواج‌های سنتی که طلاق خیلی خیلی کمتر بود و آرامش و ثبات در زندگی ها خیلی بیشتر بود، و من نگرانم که با این تحولات اجتماعی جدید ممکنه ثبات خانواده ها کمتر بشه. یعنی درسته که آزادی
بیشتر و اختیارات خانم ها بیشتر میشه.
آقای الهی، ولی من ازتون عذرخواهی میکنم، قبل از اینکه حرفتون رو ادامه بدین میخوام که این نکته رو هم اینجا مطرح بکنم. آیا از کجا میتونین مطمئن باشین که در زندگی هایی که به شکل سنتی خانواده هایی که اشاره کردین که آرامش بیشتری داشتن واقعا آرامش داشتن، و اینکه در خانواده های سنتی طلاق صورت نگیره که به این معنی نیست که مثلا زن خانواده که حق طلاق هم نداره خیلی خوشحاله، میتونه که اتفاقا حق طلاق یک طرفه که در اختیار مرد قرار داده اون رو دین اسلام، این خودش میتونه که ناآرامی تولید بکنه در خانواده، منتها این زن حق برابر نداره برای اینکه از این فضا بخواد خارج بشه.
نگاه کنید، در همون قوانین سنتی هم خانم ها اگر مورد بی‌عدالتی قرار بگیرن و مرد به وظایف به اصطلاح خانوادگی عمل نکنه، چه از نظر پشتیبانی های مالی یا روانی یا اخلاقی، در اون شرایط زن هم متقابلن حق طلاق داره و میتونه با مراجعه به مراجع قانونی درخواست طلاق بکنه، همون چیزی که اصطلاحاً بهش طلاق خلع گفته میشه.
اجازه بفرمایید ما این رو از خانم کار بپرسیم که شرایط یک زن برای اینکه طلاق خلع رو بخواد انجام بده در زمین واقعیت چه شکلی است؟
بله، به بهای اینکه تمام حقوق مالیش، واقعیتی که ما باهاش برخورد کردیم در زندگی وکالتیمون این بوده که اگر مرد حقیقتاً اصرار داشته باشه برای اینکه طلاق انجام نشه و زن هم اون دلایل بسیار سنگینی رو که مدارک خیلی فوق‌العاده‌ای رو که دادگاه لازم داره در اختیار نداشته باشه، در دورانی که من در ایران وکالت میکردم چند سال طول میکشید و بعد هم رد میشد طلاق زن، تا به اونجایی میرسید که زن دیگه با مرد زندگی نمی کرد، اما توی شناسنامه‌اش اسم مرد بود، از طرف دیگه مرد براش مهم نبود و مرد می رفت، چون حق چند همسری با مرد است، می رفت و زن دیگری می گرفت و این زن علاف بود، یعنی نه شوهر داشت و نه نداشت. ولی اینکه میتونه خودش رو طلاق بده، بله، تمام مهریه‌اش رو ببخشه. من موکلی داشتم که زنی بود که خانواده‌اش اومدن، حتی این مرد که اتفاقا تحصیل کرده یه غربم بود و اومده بود ایران زن گرفته بود، گفت که نه من یه آپارتمانم میخوام، یه آپارتمانم بهش دادن تا توانستن دخترشون رو آزاد و رها کنن. اما اون یکی مورد طلاق که باید زن کلی شاهد و مدرک و به اصطلاح دلیل ببره، اون بسیار سخته، باید اسر و حرج زن در یک درجه بسیار بالایی باشه، حتی بعضی وقتا مثلا مرد زده پای زن شکسته، دست زن شکسته، بعضی از قضات هستن که این اسر و حرج نمی پذیرن، با یه دیه میخوان ماجرا رو ختم کنن. بنابراین این حق مطلق طلاق و ما نیاز داریم به یه قانونگذاری که اینقدر مجبور نباشن آقایون فقیهان استدلال کنن برای اینکه به این دلیل مرد حق مطلق طلاق داره که اینجوری، به این دلیل مرد مثلا حق داره که سرپرست و ولی بچه ها باشه که اینجوری، به این دلیل مرد حق داره که مثلا زنشو بزنه که این شکل. اینا رو دیگه واقعا جامعه خسته شده از این تفاصیل، این تفاصیل امروزی نیست.
خانم کار، ما البته وقتی راجع به قانون صحبت میکنیم به خود قرآن که در واقع قانون اساسی ماست، هیچ کدوم از این مواردی که شما اشاره میکنید که خب اگر بی‌عدالتی و ظلم هست و زیان و ضرر هست، اینا رو که هیچ وقت ما تأییدی نمی‌بینیم در قرآن. همیشه صحبت از عساوی هست و عدالت هست و کلمه معروف که مرتب به کار برده شده، عاشروهن بالمعروف، اگه می‌خوای زندگی کنی زندگیتون زندگی زیبا و محبت آمیز باشه، حتی اگر میخواید طلاق بگیرید فارقهن به معروف، میخواییم به قرآن مراجعه بکنیم. اینه، حالا مسائل فرهنگی در تاریخ به وجود اومده و مسائل اجتماعی که حالا شما اشاره کردید که با سعی که افرادی مثل شما انجام دادن این تغییرات قانونی به وجود اومده. ولی من سوالم از شما اینه که حالا فکر میکنید واقعا با همه این آزادیایی که الان در ایران مطرحه، که من واقعا وقتی میبینم بعضی از این عقدنامه ها رو و این همه آزادی هایی که داده شده در مسئله زندگی و طلاق و ازدواج و انفصال و اینها، نمیدونم شما فکر میکنید که الان واقعا این زندگی ها خوشی بیشتری پیدا میکنن، یا میشه مثل خود امریکا که حالا همه این قوانین وجود داره ولی میبینیم این همه طلاق و دیگه اصلا اساس خانوادگی هم به هم خورده.
عذرخواهی میکنم ازتون آقای الهی، قبل از اینکه خانم کار به این پرسش شما جواب بدن، چون اشاره کردید که در قرآن که یک سره صلح و صفا هست در مورد زنان، من فقط لازم میدونم یادآوری بکنم سوره نساء به حال حتی در مورد نحوه تنبیه بدنی و فیزیکی زنان، خب ما در قرآن آیه داریم که چگونه انجام بشه. به هر حال اینکه حق طلاق رو اسلام به مرد بده و مرد چند همسری براش مجاز باشه، این کلن نهاد خانواده رو به نظر شما به یک نهاد نابرابر تبدیل نمی کنه که توش خبری از صلح و صفا نمیتونه باشه؟
نگاه کنیم، ما الان راجع به طلاق که صحبت میکنیم میگیم اولا طلاق میتونه به صورت 100% مساوی در اختیار خانوم هم باشه، که خب البته من میگم این یه مضرات اجتماعی داره، ولی الان این یه چیز قانونیه که دیگه داره الان انجام میشه و خانوم هم حتی قبل از این قوانین جدیدم همونطور که صحبت کردیم میتونستن در شرایطی که بیعدالتی بر اونا تحمیل میشه میتونستن حق طلاق داشتن. حالا ما نبایستی که اگر سوء استفاده اشخاص هست بیایم اینجا دیانت رو ملامت بکنیم و قرآن رو ملامت بکنیم، به خاطر اینکه آدما خب سوء استفاده میکنن در همه جای دنیا، در همه جای تاریخ ظالم ها هستن. خداوندی که گفته اتقوا ربکم در قضیه همون سوره نساء که شما اشاره کردید، اولین آیش اینه در مورد ازدواج، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. در مورد ازدواج اولین چیز تقواست، یعنی ترس از خداوند در بیعدالتی نسبت به همسرتون، حالا چه آقا و چه خانم. خب این مسائل اصول اخلاقی اگر رعایت بشه در واقع ما به مشکلاتی که الان صحبتش هست منتهی نخواهیم شد. منتها وقتی ارزش‌های اخلاقی از بین بره و مسئله عفاف و حجاب و مسائل حقوق احترام‌آمیز بین زن و مرد، همه اینها تبدیل بشه به اون فرهنگی که الان از هالیوود شروع شده و به همه دنیا شده مثل همینجا، در واقع خب دیگه متزلزل شده مسائل اجتماعی. ما نمیتونیم بیایم اینجا قانون آسمانی رو ملامت بکنیم به خاطر این سوء استفاده هایی که انسان ها کردن. حالا در ادیان دیگه کمتر اینه، مثلا شما الان در کلیسای کاتولیک یک گناه طلاق دادن، حالا چه زن باشه چه مرد باشه، اصلا تا حد زیادی ممنوع کردن، در حالی که ما در اسلام این اجتهاد رو داریم که حالا وقتی مسائل اجتماعی اقتصادی متحول میشه و خانوم الان دارن کار میکنن، بگه خیلی خب بله خانومم میتونه بگه که من میتونم هر وقتی بخوام طلاق بگیرم. اینا باز در چارچوب انعطاف پذیری هستش که اسلام این حق رو داده. منتها من نگرانیم اینه که این تحولات فرهنگی و اجتماعی که باعث شده یه مقدار آزادی‌های خیلی بیشتری رو نصیب همه بکنه، این به معنای اینکه در واقع حالا همه دیگه خانواده‌ها خوشحال هستن و دیگه حالا طلاق نمیگیرن، من نگرانم اینه که این شاید نباشه.
بسیار خوب، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم، من می‌خوام با خانم کار
من خیلی تند میگم، با ما همه حرفایی که جناب علی زدید از روی حسن نیت درست بود، ولی در واقعیت کاملا نادرسته. برای اینکه اگر در زندگی سنتی احساس ثبات بیشتر بود، به خاطر اینکه زنان در موقعیت دیگری قرار داشتن، ما فرهنگ بسوز و بساز رو به شدت در زندگی سنتی داشتیم و اینکه واقعا تابو بود طلاق، نه فقط از نظر اسلامی، در خانواده یک زنی که بیوه می شد اساساً کلی احترام از دست می داد، این نگرانی شما تا حالا از هالیوود داره فرهنگ میاد به ایران. قربون شما برو نرخ طلاق رو نگاه بکن نسبت به نرخ طلاق قبل از انقلاب، جرائم زنان رو برو نگاه بکن نسبت به قبل از انقلاب، نمیدونم شرب خمر زنان رو، اعتیاد زنان رو، روابط آزاد زنان رو. ما که بعد از انقلاب همه قوانینمون قبلا هم یه مقدار زیادی شرعی بود، بعد از انقلاب که همش شرعی شد. در ایران الان در چه وضعیه؟
این قوانین جدید کمک نکرده،
این قوانین دیگه جواب نمیده و ما محتاج این هستیم که قانون اساسی داشته باشیم که منبع قانونگذاری در اون اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه. بقیهش دیگه اینکه عدالت اینه عدالت اونه، نه، عدالت بدون برابری اصلا مفهوم نداره.
خیلی سپاسگزارم هم از شما خانم مهرانگیز کار و هم از شما حجت الاسلام محمد علی الهی. در بحث این هفته تابو با ما همراه بودید و سپاسگزار از شما که تابو رو دنبال میکنید. فراموش نکنید که در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا هم میتونید این برنامه رو ببینید و دیدگاهاتون رو به اشتراک بگذارید.